بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بعد الفراغ از این که بالاخره تقیه در مذهب شیعه تنها نیست، بلکه طبق آیات صریح قرآن تقیه را خداوند متعال خودش تشریع فرموده و برای حفظ جان یا غیر جان ترخیص کرده که انسان برخلاف اونچه واقع است برای اغناء شخص متقامن برخلاف اظهار کنه، چه در عمل چه در قول، برای اینکه جانش یا مالش یا مال دیگران محفوظ باشه. پس این تهمت دروغی که به شیعه بسته‌اند خودشون هم میدانند که در شرع هم مغیب بوده، این منتها شیعه تقیهش برخلاف عامه که اون آخون به اصطلاح سنی ها تقیه فقط اختصاص داره نزد اونها به کفار، اما شیعیان از اونجا که سنی ها به خلفاء جور به مراتب بدتر با شیعه عمل کردن و عمل می کنن از اونچه که حتی کفار با مسلمین می کردن، لذا اصل تقیه و ملاک تقیه از سنی ها در بین شیعیان امر مسلم و قطعی بوده و ائمه هدات معصومین هم بر اون تأکید داشتن تا هم مذهب شیعه باقی بمانه و هم شیعیان از خطر کشته شدن یا سایر خطرها محفوظ بمانند. بنابراین این مسئله تهمت دروغ محض، هیچ ملاک، فقط ملاک در تقیه حفظ جان به دفع خطره. حالا میخواد چه خطر از مسلمان ها باشه چه خطر از کفار باشه، و خواه خطر از والی و حاکم مسلمین باشه یا خطر از یه ده قطاع طریق باشه، در همه جا تقیه طبق صریح قرآن جاریست و بحثی درش نیست. حالا از این مسئله که بگذاریم،
بعضی میگن به جهت اینکه اصول اعتقادی شیعه برای اهل سنت دیگه مبرز شده و روشن شده، به همین دلیل ملاک تقیه دیگه وجود نداره، پس تقیه لزومی نداره در زمان نازار.
بله، به کفار هم روشن شده که پیغمبر اسلام رو مسلمان ها قبول دارن و آنها قبول نداشتن، این چه حرفیه؟ یا به کفار هم روشن بده کن توحیدی که مسلمان ها قائلن، این توحید را یهود و نصارا باور نداشتن. بنابراین این که فرق نمی کنه. عرض میکنم به محضرتون که بعد از آله که حالا وارد بشیم، در گفتیم قبلا که تقیه، این که باز سنی ها به دروغ میگن تقیه را شیعیان واجب میدانن، خیر دیروز هم به عرض رسید، شیخ انصاری هم ذکر کرده، مرحوم استاد هم آوردن، مرحوم استاد خمینی هم در همین از کنم کتابشون آورده. خیر، از نظر تکلیفی تقیه متصف میشه گاهی به حرمت، مثل اون جایی که خطری نیست و در این حال کسی عملی را تقیتاً انجام میده، یا به قول مرحوم استاد اقتدا میکنه به سنی ها و در این حال تقیتاً و قصد تقرب هم به این عمل میکنه، این میشه تقیه حرام. گاه تقیه واجبه، مثل همون جا که گفتیم دفع خطر از جان میخواد کنه، و گاه تقیه درش تخییر مثل براءت و نسبت به قتل نفس که قبلا بحثش گذشت و گفتیم از مجموع ادله استفاده تخییر میشه و گاه مستحب است و گاه مکروه، لذا همون اقسام احکام پنجگانه حکم تکلیفی در تقیه هم جاریه. مثال هاش را هم شهید اول زده که در همین جزواتی که فضلا چاپ کردن در اختیارتان اگر باشه هست، به هم مرحوم شیخ آورده، به هم مرحوم سیدن الاستاد هم به مناسبت بحث تقیه انواع پنجگانه تقیه واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح را ذکر کردند. بنابراین از نظر حکم تکلیفی این هم یک دروغی است که به شیعه بستن شیعه تقیه را واجب میدنه. خیر، تقیه را مثل شما گاهی ترخیص و مباح، گاه واجبه و گاهی هم حرام. حالا از این که بگذاریم، چون بنا هست بحث ما در جهت حکم وضعی بعد از این بحث بشه، لذا یه تقسیم بندی دیگری برای بحث احکام وضعی یعنی کفایت عمل متقابه از واقع و عدم کفایت، چون در این رابطه میخوایم بحث کنیم، یک تقسیم بندی هم آیون دیگر در مقدمه بحث ذکر کرده اند. منگویل مرحوم امام خمینی فرموده در رساله خودشون که تقسیم میشه تقیه به اعتبار اینکه گاهی تقیه ناشی از خوف، که اکثرا همینه، خوف از متقامن انسان را وادار میکنه که برخلاف واقع حرف بزنه یا برخلاف حکم واقعی عمل کنه، و گاه تقیه مداراتیه، خوف و خطری در کار نیست، ضرری در کار نیست، بلکه به منظور تحبیب قلب سنی ها به حصول اتحاد کلمه با اونها مداراتن طبق نظر اونها عمل می کنیم. حال شبیه این همین مداراتی بود که در جنگ تحمیلی برای مسلمین پیش آمد، ایران پیش آمد کرد. طبق فرمان امام مدتی بحث ولایت و ولایت ائمه اطهار مطرح چندون نشده بود، به منظور اینکه مرزها دست برادران سنی بود. این گونه تقیه را بهش میگن تقیه مداراتی، که به قول امام عمدتاً برای تحبیب و اتحاد کلام است، در صورتی که خطر بر مسلمین و اصل دین به اسلام باشه یا بر مرزها باشه. یه قسم دیگر از تقیه هم تقیه در کتمانه، و اون این است که گاهی از اوقات ائمه ما تأکید شدید داشتن در این که اموری که از ما میبینید کتمان کنید و اضاعه نکنید، و بلکه فرمود اگر اضاعه کردید هم مرتکب حرام شدید و هم برخلاف وظیفه شرعی عمل انجام دادی. در روایتی دیدم حضرت صادق مسائلی را بنسبرم که روشن شد برای عرض کنم معلا معل ابن خنیس خدمت حضرت در مدینه بود. یه مرتبه حضرت بهش فرمود که خب یه لحظه با خودت به فکر بکن، نگاه کرد گفت الان کجای هستی؟ از کرد الان در کوفه کنار زن و بچه‌ام هستم، مشغولم. نمهده اونجا گذشت، دو مرتبه فرمود حالا کجا هستی؟ چشم باز کرد گفت الان خدمت شما، در منظر شما در مدینه هستم. حضرت فرمود نبادا این هست اسرار ما را اضاعه کنی و در بین با دیگران بگذاری. حالا چه شد که با کمال اسف معلا رفت این را با دیگران هم در بین گذاشت و داوود ابن علی لعنت الله علیه دستور داد که معلا را کشتند و بعد حضرت صادق اسماعیل را فرستاد قاتل معلا را کش، ولی فرمود معلا بد کرد و اضاعه سر کرد. یه رسم از تقیه هم همینه که لزوم کتمان اسرار در مقابل اضاعه کردن، که فرمود کسی که اضاعه کنه، حتی حضرت نهی اکید کرد و فرمود واجب است بر شما کتمان کردن. خب این هم یه قسم از سه قسم اصل تقیه. پس یک تقیه عن خوفه، یک تقیه هم عن جهت مداراته، یک تقیه هم بذاتهی مطلوب است و اون عبارت از کتمان اسرار آل محمد علیه السلام. این یک قسمه، یعنی یک تقسیم از تقسیمات به اصطلاح تقیه است که به قول مرحوم امام این قسم سوم مطلوب بذاتها است. خب تقسیم دیگر فضلا تقیه به اینه که گاهی تقیه در مقام افتاست و گاهی تقیه در مقام عمله. یعنی گاهی ائمه علیهم السلام خودشون در افتا و فتوا دادن تقیه می کردن و بر خلاف واقع فتوا می دادن و گاهی امر می کردن به عملی که اون عمل تقیه‌ای بود و بر خلاف واقع بود. هر دو قسم در روایات ما فراوان فضلا. عرض کنم که منتها نمیدونم این جلد اول حدایق دیشب از چی گشتن تو کتابخانه نبود، نمیدونم آقای حسینی در کتابخانه دفتر یا نه، در منزل از چی گشتن پیدا نکردم. صاحب حدایق رضوان الله علیه در این 12 مقدمه ای که در جلد اول حدایق آورده، یک مقدمش را اختصاص داده به این که ائمه دین خودشون سلام الله علیهم گاهی ایجاد اختلاف بین شیعه می کردن. یعنی یه مسئله را همونطوری که این بدبخت سقاف از کتاب کافی ما استخراج کرده که یک مسئله را امام صادق به 3 نفر مختلف جواب داد و شدیداً مورد تشکیک سائل قرار گرفت که چطور شده یه مسئله امام به 3 جور جواب داده. خب پس گاهی تقیه در خود افتاس فتوایی که امام میده تقییتن میده و گاهی فتقیه در مقام عمله. مثل این که میگه آقا اگر در برخود کردی در نماز جماعت مثل اونها متکتفن نماز بخوان، یا اگر تقیه ایجاب کرد بدار به جای مسح رجلین قصد رجلین بکن، یا امثال ذالک از اعمالی که به خاطر دفع خطر انسان شیعه طبق نظر سنی ها عمل کنه. خب حالا در این ها باز این دو قصه یه فرقی میکنه فضلا. اگر بنا شد تقیه در مقام افتا باشه و امام در مقام فتوا تقیه کرده، طبعا اگر بدانیم که تقیه در افتا واقع شده حجت نیست، زیرا در حجیت یک خبر هم معتبر است وثوق به صدور و هم معتبر است جهت صدور. یعنی بدانیم که این که صادر شده برای بیان حکم الله بوده نه برای تقیه. لذا اگر تقیه به اون در مقام فتوا بود و برای ما روشن شد که امام فتوا داده بر خلاف واقع تقیتن، طبعا این گونه روایت از درجه اعتبار و حجیت ساقطه، ولو قطع به صدورش هم داشته باشیم، چون صدور در وقتی میتوانه عمل صادر حجت باشه که جهت صدور هم روشن باشه. اما اگر جهت صدور برای تقیه بوده، طبعا این حدیث از درجه اعتبار ساقطه. آری اگر بنا شد که یعنی جهت حکم بیان حکم الله واقعی باشه نه برای بیان تقیه، بله اگر فضلا شک کردیم که آیا امام حکمی که بیان کرده برای بیان حکم الله واقعی بوده یا برای تقیه بوده، لو خلی و طبعا هم میشه بر بیان حکم الله واقعی. اگر جایی برای ما شک حاصل شد که آیا روایت به عنوان حکم الله واقعی صادر شده یا برای تقیه صادر شده، علل قاعده هم میکنیم بر بیان حکم الله واقعی، مگر اینکه ثابت بشه که این حدیث برای تقیه در مقام فتوا صادر شده باشه. خب یک اشکالی گاهی در اینجا شده که خب آقا ما میبینیم که حکمی که حتی امام به صورت تقیهی صادر کرده گفتن حجت، مثل اون چه که امام به علی ابن یقتین دستور داد یا به داوود ابن زربی امام صادق فرمان داد. در قصه داوود ابن زربی امام به او فرمان داد امام صادق که طبق نظر سنی ها وضو بگیره و این هم مدت ها ادامه داشت. این همین هم امام موسی بن جعفر سلام الله علیه به علی ابن یقتین گفت. میگه خب اینجا که با این که دستور تقیعی بوده، چرا در این حال حمله بر تقیه نکردیم و گفتیم که وظیفه واقعی اون بوده؟ این خب جوابش واضحه. جوابش این که در اون مدت وظیفه برای علی ابن یقتین در طول این شش ماه یا برای داوود ابن زربی در طول اون مدت، این وظیفه عمد به تقیه بوده. این قول که آخر منصور دوانقی یک بار دو بار نگاه کرده، یا مثلا هارون الرشید یکی دو روز دو مرتبه سه مرتبه در وضوع علی ابن یقتین دقت کرده، نه در طول این شش ماه. اینه جواب دادن که مجموع این شش ماه وظیفه تقیه بوده تا اینکه سجیه و دیدن علی ابن یقطین و داوود ابن ضربی بشه. بنابراین پس در قسم اول، یعنی اونجایی که تقیه در مقام افتا باشه فضلا، طبعا حجت نیست، زیرا جهت صدور در روایت محفوظ نمونده. حجیت هر روایتی اولا مبتنیست بر صدور عن الامام، دو مبتنیست بر جهت صدور، یعنی مبتنیست بر اینکه صدور روایت برای بیان حکم الله واقعی باشه، و اگر بنا شد روایت صادر شده نه برای بیان حکم الله واقعی، پس فاقد جهت صدوره و از حجیت ساقط میشه. آری گفتیم عند شک هن میشه هر روایتی بر این که برای بیان حکم الله واقعیه. اما تقیه در مقام عمل هم که فراوان ائمه علیهم السلام بر ما می‌دانند که اصحاب خودشون و شیعیان بر طبق نظر سنی ها در مجالس اونها، در اجتماعات اونها عمل کنند و بعد یا طبق نظر اونها روزه بگیرند یا روزشون را افطار کنند. این هم که الی ماشاءالله است. خب پس این هم یه تقسیم. تقسیم دیگر تقیه این است که گاهی تقیه در احکام است و گاهی تقیه در موضوعات، و ثالثاً تقیه در امور اعتقادی. تقیه در امور اعتقادی خوب روشنه، مثل اون چیزی که به سر عمار یاسر آمده یا به سر دیگران بیاد، یا نعوذ بالله به سر شیعیان ما بیاد در فحش دادن به امیر المؤمنین و احمه طاهرین، و یا اظهار براءت از اینها. در این قسم که تقیه در امور اعتقادی است، بلا اشکال باید عقد القلب بر طبق واقع باشه، و فقط تقیه در مقام لفظ باشه و در مقام مبرزه باللفظ یا بالاشاره یا بالکتابه باشه، برای اینکه چون مسلمه که در امر جناحی و قلبی و اعتقادی تقیه راه نداره، بلکه اونجا مسلم است که لا یعلمه الا الله، هیچ وقت متقامن عالم با عقیده و به ما فی قلب متقی است که نمیتونه بشه. لذا اگر خدای نخواسته یک شخصی در قبال سنی قرار گرفت نسبت به تبرئه و براءت از امیر المؤمنین، یا یک نفر مسلمان در مقابل بت پرست قرار گرفت نسبت به اصل توحید، اینجا میگیم اون چه که جایز است فضلا، فقط تلفظ و بیان به اصطلاح لفظی یا اشاره‌ای یا کتابتی است که این را در لفظ میتونه بگه. ولی اگر خدای نخواسته ان قلب و اعتقاد گفت، قطعا این تقیه حرامه و واقعا ممکنه که مستلزم حتی ارتداد بشه. اگر کسی عن اعتقادن نعوذ بالله نفی توحید کنه یا براءت از ائمه دین علیهم السلام کنه، پس بنابراین در قسم اول که تقیه در امور اعتقادی باشه، فقط اون چی که در تقیه است ابراز لفظی است نه ابراز ان اعتقادنه. ولی در ما سوای این آمدیم در موضوعات و احکام تقیه در احکام که خب الا ماشاءالله همونطوری که در مجموع روایاتی که متکفل برای بیان احکام است تقیه زیاد واقع شده، اما در موضوعات آیا ادله تقیه موضوعات هم شامل میشه؟ مثل یک گردن کلفتی است، شراب مقابلش گذاشتن، ما میدونیم این شرابه ولی اون میدونه که این آب، معتقد است انجزمن به این که این آبه، شروع میکنه به خوردن آب، به من متقی که در تقیه هم هستم میگه بخور این آب را، حالا من میدونم این خمره ولی آیا در اینجا میتوانم این آب را بخورم یا نه؟ قطعا ادله تقیه خلط در موضوع را دیگه شامل نمیشه. چرا؟ برای اینکه این در ادله تقیه فرمود التقیه تو دینی و دین آبایی، یا تسعت اعشار دین فی التقیه. تقیه ادله تقیه مختص است به جایی که در دین، یعنی حکم دینی و حکم الهی مذهبی در کار باشه، اما اشتباه موضوعی دخلی به دین نداره. لذا اگر این شخص ظالم جائر موضوع را آب میدانه به من میگه بخور این آب را و من میدانم این آب یا نجسه یا خمره، اینجا بگیم بخور تو بخاطر تقیه، جای تقیه نیست، چون تقیه در احکام و در دینه. اما اینکه اشتباه آب به خمر، این جد به دین نیست.
بله
اون بفرین، اون رو از باب تغییر دیگه نمیگیم. بله اگر فرض کردیم مضطر شد، پس باب اضطرار نمیتونه مخالفت نظر این شخص متقا من را کنه. این یه آدم گردن کلفته، میگه من بهت میگم آب بخور، اگر نخوری پدرت در میارم. اون از باب اضطرار کل مضطر الیه کل شیء فی از کنم اون چی حدیث، ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره، یا مستر الیه حلاله. این از اون باب میشه گفت حلیتشه. ولی
تعریف تقیه که ما داشتیم، تعریف تقیه رو چه کردیم؟ گفتیم حفظ و نفس هستش از اون چیزی که میترسه.
نه، از اون چیزی میشه که در دین مونتا، چون فرمود تقیه دین منه، معنای تقیه دین منه یعنی در مسائل دینی تقیه کردن دینه، نه در اون چه خارج از دینه. مسائل
معنا کنیم که در مسائل دینی یعنی قیدو بزنیم، چرا ما نگیم تقیت و دینی یعنی یکی از دستورات الهی این هستش که تو در مقامی که جان در خطر هستش نه در موضوعات باشه با تقیه کنیم.
مولانا وقتی میگه تقیه دین منه یعنی چه؟ معنیش اینه که در احکام الهی تقیه حاکمه، این معنیش اینه، نه در موضوعات. موضوعات که دیگه دخلی به تقیه نداره، که دخلی به دین نداره. اینکه حالا کسی خمری را خیال میکنه آب را خیال میکنه خمری، این به دین مربوط نیست. لذا ادله تقیه گفتن این موارد اشتباه موضوعی را در بر نمیگیره.
در روایت شرب مسکر رو فرمودن اجازه ندهید
درش تقیه کنید، حالا بحث دیگریه که بعد خواهد آمد، یکی از موارد استثناء اینه. ولی به هر صورت اگر این آقا خیال میکنه جائر این آبه، به من میگه باید بخوری، من اینکه میدونم این خمره، اینجا اشتباه آب به خمر جد به مسائل دینی نیست که ما بیم بگیم. بله در موضوعاتی که مستحدثه است و دین در او حاکمه، مثل مثلا غروب، از نظر ما غروب ذهاب و حمره مشرقیه، از نظر عام غروب به استتار قرصه. حالا سفره را آقای جائر پهن کرده در ماه رمضان و گفتن، خبر آوردن جناب آقای حاکم ستار خورشید شد و غروب شد. حالا من شیعم سر سفره نشستم، میخوام در اینجا چه کنم؟ اون آقا غروب شده مجوز افطار پیدا کرده، ولی از نظر من هنوز غروب نشده. آیا در اینجا تقیه جاریه ام لا؟ آره. چرا؟ برای اینکه چون این باز بازگشتش به دینه. او میگوید که دین خدا در نماز یا روزه یا افطار مثلا عبارت از غروب، و دین هم غروب را استتار قرص قرار داده. شما میگید دین استتار قرص را قرار نداده، ذهاب و حمره را قرار داده. پس باز بازگشت اختلاف این موضوع به اختلاف حکمیه. چون به اختلاف حکمیه، میتوانیم بگیم ادله تقیه شامل این موارد میشه. یا مثلا وقوف به عرفات، ما سنی بدبخت میگی کور هم اگر شهادت داد به اول ماه ذی‌الحجه، ما بر طبق او فتوا میدیم به عید یا به وقوف عرفات. یا مثلا چند نفر فاسق و فاجر از سنی ها خبر دادن که آقا اما ما را در فلان شب دیدیم، بعد حاکم عربستان هم فتوا میده که وقوف به عرفات مثلا روز نهم از این رؤیت. و از نظر ما قول فاسق هیچ گونه حجیتی نداره. باز این هم بازگشتش به تقیه در دینه، زیرا بازگشت قضیه به حجیت قوله. اونها میگن قول فاسق و کور هم حجته، ما میگیم قول فاسق و کور حجت نیست. باز اینجا هم ادله تقیه شامل میشه، زیرا بازگشت این تقیه به تقیه در دینه، به تقیه در حکم الله است. لذا ادله تقیه این گونه اختلاف موضوعی را طبعا شامل میشه. خب عرض کنم حضورتون که اما اجزاء عمل که بعد بگیم بر طبق این تقیه اگر شما عمل کردی، آیا این عمل مجزی است و کافیه؟ مثلا نمازی که بعد از استتار قرص خوندی تقیتن، ما آیا این مجزی است از صلاتی که به حسب واقع باید بعد از ذهاب و حمره مشرقی خوند؟ یا اگر به قول ابوالعباس صفاح گفت که چون رایت هلال ثابت شده پس امروز عید فطر است، باید قضا بخوریم، آیا ما اگر قضا خوردیم در اینجا این عمل ما بر اساس تقیه مجزی یا قضا واجبه یا واجب نیست؟ این دیگه منوط به بحث‌هایی است که خواهد آمد که آیا عمل اضطراری مجزی از عمل واقعی هست ام لا. در اینجا فضلای محترم بحث مهم در این رابطه که تارتن عمل تقیهی ما ناشی از امر اضطراری است و اخرى ناشی از امر ظاهریه. اگر ناشی از امر اضطراری باشه با اونجا که ناشی از امر ظاهری فرق میکنه. شما در بحث کفایه یادتونه که خب طبعا هر عملی که مطابق با خود اون امر باشه در سقوط خود اون امر کافیه، یعنی عمل واقعی کافیه در اجزاء از امر واقعی، عمل اضطراری کافیه در اجزاء از امر اضطراری، عمل ظاهری مجزی از امر ظاهریه. اما آیا عمل اضطراری مجزی از امر واقعی هست؟ آیا نمازی که ما بر اساس تقیه خونده ایم بعد استتار القرص، آیا این مجزی از صلات بعد از کنن که ذهاب و عمره مشرقیه که احسن حکم واقعی است ام لا؟ یا اگر ما به قول کسی عمل کردیم به حسب ظاهر و بعد کشف خلاف شد، آیا این عمل ما که بر طبق حکم ظاهری بوده مجزی از واقع هست ام لا؟ بحثی است که انشاءالله از این به بعد در اطراف او باید سخن بگیم. والحمدلله.